کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
درود به همه همتواران گرامی و ارجمند. بخش سوم از ویژه برنامه آموزش شیوه مدیریت نژادی ایرانی رو با هم می آغازیم. جستار امروز درباره هدف هست. چرا هدف؟ در جهانبینی ایرانی هدف جایگاه بسیار والایی رو داره. از همون آغاز هدفی برای آفرینش آدمی هست. بیایم ببینیم هدف از زندگی آدمی در جهانبینی ایرانی چیست؟ هدف از زندگی آدم همکاری با آفریدگار برای پیشبرد گیتی در راستای آبادانی و فراهم آوردن محیطی شاد و خوشبخت نه تنها برای همه آدمیان بلکه گیاهان و جانوران است. اینجا لازمه یک کم بیشتر جستار رو باز کنیم. نخست اینکه دیدیم زندگی آدم، زندگی آدمی، من، شما و هر کسی در جهان بینی ایرانی، زندگی ما برای هدف است. و اون هدف چیست؟ در این جهان بینی هدفمون همکاری با آفریدگار گیتی هست برای اینکه گیتی رو جای هر چی بهتر کنیم، نه فقط برای خودمون، نه اینکه تنها زندگی خوشبخت و آرام و نیکویی رو برای خودم رقم بزنم، بلکه بکوشم با همه نیکان دیگر که این خوشبختی و آرامش رو برای دیگر آدمیان نیز فراهم کنم. مطمئناً این هزارها سال طول میکشه. ما اگه نگاه بکنیم به گذشته تا به امروز، دستاوردهایی رو میبینیم که خرد آدمی اونقدر پیشرفت کرده، به دستاوردهای خیلی بالایی رسیده، ولی هنوز نقاط ضعفی رو میبینیم، بسیار نقاط ضعف و دشوار رو میبینیم. میبینیم که خیلی از آدمها در دشواری و سختی به سر میبرن در کشورهای مختلف. حتی در یک کشور هم میبینیم مردمانی هستند که اگرچه شاید خیلی ها ثروتمند باشن، خیلی ها ممکنه آرامش نداشته باشن، خیلی ها زندگی خوبی داشته باشن، ولی خیلی های دیگه هنوز برای نیازهاشون دست و پا میزنن. بنابراین در جهانبینی ایرانی این به ما آموزش داده میشه که هدف زندگی هر کدوم از ما این هست که بکوشیم برای بهتر کردن گیتی. فرای از جستار آدمیان، ما اینجا تنها به آدمها، دیگر آدمیان نمی اندیشیم، بلکه در جهانبینی ایرانی که ریشه اون در گاتاهاست، یعنی گاتاها نطقیست که سخنان اندیشه برانگیز اشو زرتشت رو در آن دارد. گاتاها به ما می آموزه که هدف زندگی ما نه تنها خوشبختی برای دیگر آدمیان و برای خودمون هست، بلکه باید برای گیاهان و جانوران نیز بکوشیم. انقدر بکوشیم تا زمانی فرا برسه که حتی گیاهان و جانوران نیز در خوشبختی و آرامش باشن. ممکنه اینجا بپرسیم خب چطور میشه؟ خب همین هست. با کوشش و زمانی که خرد آدمی همه دست در دست هم آدمیان به چنین فضایی برسند که آدمیان و گیاهان و جانوران همه در خوبی و خوشی و آرامش باشند، اونجاست که اون بهشت یا بهترین حالت پیش میاد. بهتر نه، بهشت، این بهترین حالتش. خب این بود که ما دوباره میتونیم بیاندیشیم که هدف آدمی، زندگی آدم، چقدر متفاوت هست از آنچه در دیگر مذاهب و به ویژه در مذهب تازی اسلام که دامن ما رو گرفته به مردم میخورونه. اینکه شما آمدید اینجا آزمایش بشید و پاسخ آزمایشاتون رو بگیرین، اگه خوب از آزمایش بیرون بریم بریم به بهشت، اگه بد بریم به جهنم. یا اینکه سرنوشت بوده که چنین بشوید. یا در تازینامه بارها میبینیم که الله که یک بت هست در میان 360 بتی که در باستانها در کعبه بوده، میبینیم که اونجا الله تو تازینامه بارها یه قومی رو میاد نابود میکنه و سرنوشتشون اینه که نابود بشن به خاطر حالا یک کاری که یک نفر در اون قوم انجام داد و غیره. کاملا متفاوت هست جهانبینی ایرانی از چنین دیدگاه ها. همه ما باید بکوشیم دست در دست هم که گیتی رو بهتر و بهتر و بهتر کنیم و به بهشت بینجامد. خب این رو درباره جایگاه بالایی که هدف در جهانبینی ایرانی و در سیستم و شیوه مدیریت نژادی ایرانی داره بهش پرداختیم به کوتاهی. حالا از اینجا به بعد میخواییم جستار هدف رو به گونه ای بررسی کنیم که با توجه به یک سری از دستاوردهای بروز بتونیم اهدافمون رو بنویسیم و اونها رو در زندگی شخصیمون به کار ببریم. فراموش نکنیم که داریم روی سیستم مدیریت کار میکنیم، مدیریت ایرانی. بنابراین این چیزهایی که اینجا درباره هدف گفته میشه، جدا از این که به درد زندگی روزمره خودمون میخوره، باید بیاندیشیم که چگونه میتونیم توی سیستم مدیریتی اهدافی رو متناسب با اون سیستمی که داریم مشخص کنیم و چطوری در یک کار گروهی نیز به این اهداف پایبند باشیم. یه نکته رو باید بگم که از اینجا به بعد آنچه که درباره‌اش گفتگو میکنیم نکاتی است که درباره هدف و هدف گذاری از نسخه‌های گوناگون، از جزوه‌های گوناگون، سخنرانی‌های گوناگون و نوشتارهای گوناگون و مختلف با اومدم جمع‌آوری کردم اینجا که به کوتاهی درباره‌اش گپ بزنیم. بنابراین خیلی از چیزهایی که اینجا گفته میشه اصلا سخنان من نیست، از بنمایه‌های دیگری و جاهای دیگری سودمند بوده برای هدف گذاری و بهش میپردازیم. حالا چرا هدف؟ چرا اصلا تو زندگی روزمرمون هدف مهم هست؟ به چیزهایی که دورورمون هست اگه یه نگاهی بکنیم، پیش از این که به هدف بیندیشیم، اگه نگاه بکنیم خیلی از نوآوری هایی که دورمون میبینیم اینا یه روز یه رویایی بوده برای یک کسی. ساخت این لیوان شاید سالها یا هزاران سال پیش آدمیان به این منشدن یه جوری میزان آبی رو درش نگهداری کنن یا چیزی بریزن و رویایی بوده کم کم این لیوان شکل گرفته. همین برنامه که الان داریم میبینیم با هم، برنامه چند روش، روزی رویای من و رویای دوست کوشا و میهمپرستمون بود که کارهای تخصصی این برنامه رو برای ضبط این برنامه به عهده دارن. خب بهش میاندیشیدیم و الان به دستاورد رسیده و میتونیم ازش بهره ببریم. حالا آیا فقط رویا میتونسته به ما کمک بکنه؟ اگه فرض کنیم که من همیشه رویایی داشته باشم که یه خونه زیبا بسازم، هر روز تا شب به این رویا بیندیشم، آیا بعد از 20 سال 30 سال این خونه ساخته میشه؟ خیر، میدونیم که نمیشه. بنابراین رویا به تنهایی کمک نمیکنه. پس چه چیز لازمه؟ لازم هست که ما رویاهایی رو که داریم شکل هدف مشخص کنیم و برای اونها بکوشیم و به اونها برسیم، به اون هدف هامون. بنابراین از رویا، از جستار رویا خارج میشیم و به هدف میاندیشیم. اگه یک کشتی رو نگاه بکنیم که هیچ مقصد مشخصی نداره، بادبانهاش رو هم باز، آیا برای این کشتی تفاوتی میکنه که باد از شرق بوزه، از غرب یا جنوب یا شمال؟ خیر. هر سویی که این باد بوزه این کشتی به جایی میره. چون مقصدی نداره، چون یه هدف مشخص نداره و هر جایی اون باد این رو بکشه تفاوتی نمیکنه. بنابراین بادهایی که موافق و مخالفش هم باشن براش تفاوتی نداره. حالا اون کشتی اگه یک مقصد مشخص رو داشته باشه، اون زمان هست که این بادها در اون راستا میتونن به اون کمک کنن، یا بادهایی باشن مخالف اون جهت که اون کشتی مجبور بشه بادبانها رو پایین بیاره که این بادها اون رو مخالف جهت نبرن. پیش از اینکه به این بپردازیم که یک هدف درست رو چطوری پیریزی بکنیم، بیاید به این بیشتر ژرف بشیم که اهدافی رو که میخواییم برگزینیم، چه در زندگی شخصیمون چه در یک سازمان، باید اهدافی باشن که از اون عشقهای سوزان درونی باشن، یه سری اهداف سطحی نباشه. اهداف سطحی مثل چی؟ مثل اینکه برای نمونه من بیام بگم که یکی هدفش این باشه که آره دوست دارم مثلا پروفسور بشم، خیلی راحت، ولی این هدف فقط یه سخنی گفته، نه براش برنامه‌ریزی می‌کنه نه هیچی، و یکم بره کلاس ببینه سخته دیگه از اون میگذره فراموشش میکنه. ولی یه عشق سوزان اینه که یک نفر واقعا از کودکی دوست داشته مثلا یه تلسکوپ بسازه. خب الان مدت هاست به این میاندیشه، این ساخت تلسکوپ رو انقدر دوست داره، انقدر این عشق سوزانیست در وجودش که حاضره تمام سختی های درس خوندن رو پشت سر بذاره تا در پایان اون تلسکوپ رو بسازه. اهدافی رو باید به درستی از درونمون کنکاش کنیم و بیابیم که اون عشق های سوزانمون باشن که حاضریم برای اون هرچه بیشتر تلاش کنیم. پس از اون هدف هامون، زمانی که هدف هامون رو به هر حال یک تعدادش برامون مشخص شد، باید بکوشیم که این اهدافمون رو درونی کنیم. یعنی چی درونی کنیم؟ شما اگه به ورزشکارهای رزمی، کسایی که کاراته کار میکنن نگاه بکنید، یا خیلی از رشته های دیگه، میبینید که در هر نشست تمرینیش، در هر نشستی که اینها تمرین میکنن، دقیقه های طولانی یک حرکتی رو با مشت ها تکرار میکنن. شاید 10 سال طرف داره کاراته تمرین میکنه، ولی همچنان این حرکت رو در یه روز تمرینی باز هم انجامش میده. چرا این کار رو میکنه؟ برای که اینقدر درونی بشه در وجود شخص که زمانی که در اون مبارزه در میدان پیکار هست، دیگه اندیشش بدونه که فوری باید این حرکات دستش چطوری تنظیم بشه تا اینکه بخواد غافلگیر بشه. هدفهایی هم که ما تعیین میکنیم باید اینقدر روش کار کنیم، به چه شیوه؟ به شیوهایی که تو این نشست در موردش گفتارمون رو پیش میبریم، اینقدر روش کار کنیم اینا درونمون زنده باشن، همیشه همه جا همراهمون باشن، بهشون بیاندیشیم که میخوایم به اون اهدافمون برسیم. حالا برای این کار یه سری تکنیک هاییست که اینجا در موردش با هم گپ میزنیم که چطوری این اهداف رو درست تعیین کنیم. واژه هست به نام اسمارت.
این تشکیل شده از 5 تا حرف انگلیسی
که در واقع این یک معیار هست برای مشخص کردن هدف هامون، چطوری به شیوه اسمارت هدف ها رو برگزینیم که بهشون برسیم.
اسمارت از 5 تا واژه دیگه گرفته شده که
اسش اسپسیفیک هست، بعد امش میجوربل هست، ایش اچیویبل هست، آر ریالیستیک و تی تایم فریم زماندار بودن. حالا اینا رو یکی یکی به کار میبریم، با نمونه به صورت خیلی ساده پیش میریم که راه عملیش رو هم یاد بگیریم. فرض کنیم من میگم میخوام یه خودکار داشته باشم. این ویژگی از این اسمارت، از این معیار اسمارت، اس رو که اسپسیفیک یعنی مشخص بودن رو نداره. چرا؟ چون من میگم میخوام یه خودکار داشته باشم، هدفم اینه. آیا چه خودکاری؟ چه رنگی؟ چه مال چه کارخونه‌ای؟ به چه نرمی می‌نویسه این خودکار؟ باید تمام این جزئیاتش رو من مشخص کنم. بنابراین اگه میخوام با معیار اسمارت روش کار بکنم، برای بخش اسپسیفیک بودنش باید اینجوری بگم. برای نمونه من میخوام یک خودکار آبی داشته باشم، بدنه مشکی داشته باشه و یک چنگکی برای قرار دادن در جیب داشته باشه، اینجوری روش فشارش بدم باز بشه و بنویسه و تمام این جزئیاتش مال فلان کارخونه باشه. این جزئیات رو که مشخص میکنیم باید به گونه باشه که اگه برای یه شخصی این هدفتون رو میگید، طرف بتونه تجسم کنه اون هدفتون اینقدر قابل لمس باشه. اینجوری هدفتون ویژگی اسپسیفیک رو داره. پس از اون اسمارت، امش نشان دهنده measurable هست، یعنی قابل اندازه گیری باشه. فرض کنیم من با دوستی گپ میزنم و ایشون میگه که من دوست دارم مدیر یه کارخونه خیلی خیلی بزرگ بشم. خب این هدف ویژگی قابل اندازه گیری بودن رو نداره، چرا که یه کارخونه بزرگ میتونه از نظر یه نفر کسی یه کارخونه باشه که 10 تا شعبه داره با چند هزار کارمند، 10,000 کارمند. یکی دیگه ممکنه یه کارگاه تولید، یه کارخونه ای رو که مثلا 5,000 تا کارمند داره رو و یه 10 جور کالا تولید میکنه کارخونه بزرگ بدونه. بنابراین قابل اندازه‌گیری باشه. یکی میگه من هدفم اینه که درس بخونم، باز هم قابل اندازه‌گیری نیست. باید مشخصا بگی که چقدر کارخونه بزرگی رو میخوام داشته باشم که 5,000 مثلا پرسنل داشته باشه، یا میخوام تا مدرک گرفتن مدرک دکترا مثلا درس بخونم یا تا سیکل درس بخونم. باید قابل اندازه‌گیری باشه. بعدی برای بررسی اهدافمون، برگزیدن اهدافمون به خوبی، چیز دیگه که مهم هست این هست که هدفمون باید اچیویبل باشه، یعنی قابل دستیابی باشه. به این هدفی که من میگم بیاندیشیم ببینیم قابل دستیابی هست یا نه. هدفم اینه که یک خشکشویی بزنم و در یک هفته اول کار 4 برابر سرمایه رو که برای اون خشکشویی گذاشتم در بیارم. آیا هدفی است که قابل دستیابی باشه؟ نه. چون تو یه هفته نمیشه اونقدر سود و درآمد برام داشته باشه. حالا اگه این رو میگفتم این خشکشویی رو بزنم و در عرض مثلا 2 سال اینقدر درآمد داشته باشم، میشد قابل دستیابی باشه. سپس smart s o m o a رو گفتیم و r میمونه. r یا realistic بودن. اهدافمون باید ویژگی واقعیت گرایانه رو داشته باشه. برای نمونه من بگم که هدفم اینه که اینقدر بکوشم که روزی بتونم در زیر آب همچون ماهی ها شنا کنم و 2 روز 3 روز همون زیر بمونم. خب این ریالیستیک نیست، واقع گرایانه نیست. دست کم با دانشی که الان ما داریم دور از ذهن میاد که یه نفر بتونه ششهاشو که میتونه هوا رو تنفس کنه باش به آبشوش ماهی تبدیل کنه همچین کاری بکنه. پس این هم هدف درستی نیست، چون واقع گرایانه نیست. اما تی که خیلی مهمه در اسمارت، تی یا همون تایم، این یعنی اینکه برای اهدافمون یک محدوده زمانی مشخص، یک بازه زمانی مشخص رو داشته باشیم. اون نمونه خودکار رو یادمون بیاد. من باید میگم که این خودکار با این مشخصاتی که داره میخوام تا 1 هفته دیگه بخرم یا تا 1 سال دیگه. اینجا بسیار مهمه که زمان درستی رو برگزیدیم. زمانمون اونقدر کوتاه نباشه که کار رو از قابل دستیافتن شدن دور کنه ازمون، مثل همون نمونه خوششویی و یه هفتهی بخوایم چند برابرش رو در بیاریم. نباید اونقدر کوتاه باشه که غیر قابل دسترس بشه هدفمون، نه اونقدر خوشبینانه و دراز مدت بشه که ما براش هیچ کوششی نکنیم. خب من مثلا یه جایی کار میکنم در یک مغازه و بعد با اون حقوقی میگیرم، حالا هدفم این باشه که تا 1.5 سال دیگه یه خودکار با این مشخصات بخرم. خب شاید با همین حقوق که دارم میگیرم توی 2 روز دیگه هم بتونم همچین خودکار بگیرم. بنابراین یه فاصله زمانی 1.5 سال فقط باعث میشه که من علیکی دلخوش کردم خودم رو، گول زدم که میخوام یه هدفی رو داشته باشم، چون این هدف اونقدر دراز مدت میخوام بهش برسم که اصلاً اون زمان درست حساب نشده براش. خب تا اینجا به این تکنیک پرداختیم که اهدافمون رو که میخوایم مشخص کنیم بشینیم در برابر واژه اسمارت، معیار اسمارت بررسیش کنیم، جزئیاتش رو مشخص کنیم، قابل اندازه‌گیری باشه اهدافمون، به گونه‌ای باشه که قابل دسترسی بشه، واقع گرایانه باشه و زمان مشخص رو هم داشته باشه. یه چیز بسیار نیکوی دیگه، زمانی که ما زمان مشخصی رو برای اهدافمون در نظر میگیریم، مثلا تا 1 سال دیگه میخوام فلان کار رو بکنم، وقتی 6 ماه میگذره و میبینم 6 ماه زمان گذشت و هنوز اون کار انجام نشده، مثل یک دکمه فشار میمونه اون زمانه که میگم ببین به خودت باید بیای و باید بیشتر بکوشی تو این 6 ماه باقی مونده کار کنی و به هدفت برسی. پس زمان بسیار مهم است. پس از این درباره هدف چیز بسیار مهم دیگه که هست اینه که اهدافمون رو باید بنویسیم. باید هدفمون رو بنویسیم تا به اون جان بدیم. اینکه یه سری اهداف رو ما در ذهنمون داشته باشیم کافی نیست. نه اینکه کار درستی نباشه، هر کسی میتونه تو ذهنش داشته باشه، ولی اگه میخوایم واقعا بهشون برسیم، یکی از تکنیک‌هایی که به ما کمک میکنه تا به اهدافمون برسیم اینه که اونها رو بنویسیم، روی کاغذ بنویسیم. چرا؟ چون این باز به ما کمک میکنه که درونی بشه، باور کنیم این هدف بهش میرسیم و براش بیشتر زمان بذاریم، انرژی مثبت بگیریم. هدفمون رو بنویسیم. تکنیک‌هایی داره، باز در موردش همینجا صحبت می‌کنیم، به چه شیوه هدفمون رو بنویسیم و هر روز اونها رو بخونیم، لیست هدفهامون رو بهش بیاندیشیم و باهاش انرژی مثبت بگیریم. حالا چطوری هدفهامون رو بنویسیم روی کاغذ؟ نخست دقت کنیم که هدفهای بزرگ رو کوچیک کنیم و در بخشهای کوچیکتری اونها رو بنویسیم. برای نمونه همون نمونهی که قرار شد یک نفر مدرک دکترا بگیره، این که فقط هدفش این باشه مدرک دکترا میخوام بگیرم کافی نیست. باید خوردش کنه، مشخص کنه. خب اگه الان کلاس مثلا سوم دبیرستان هست، قراره تا پایان ترم اول سوم دبیرستان اینقدر درس رو تموم کنه، ترم دوم قراره اینقدر رو تموم کنه، حالا میخواد بره مثلا کنکور دانشگاه، آزمون ورودی دانشگاه رو بده، در این تاریخ قراره وارد دانشگاه بشه برای لیسانس، در این تاریخ تموم میشه لیسانسش. باز همه اینا جزئیات داخلش رو باید نوشت و در این تاریخ برای مدرک دکترا اقدام میکنه و در پایان دکتراشو میگیره. حالا که هدف ها رو ریز ریز نوشتیم، اگه دقت بکنیم بعضی از هدف هامون خیلی کوتاه مدته، 6 ماه دیگه بهش میرسیم. یکیش 7 سال ممکنه به درازا برسه تا گرفتن مدرک دکترا. بنابراین توی 2 تا گروه اهدافمون رو قرار میدیم، هدف هایی که کوتاه مدت بهش میرسیم و هدف های بلند مدت. به ترتیب کوتاه مدت ها رو اول می‌نویسیم و بعد بلند مدت ها رو. این کار بهمون کمک می‌کنه که زمانی که ما به اون هدف‌های کوچیک نخستینمون می‌رسیم، یه تیک کنارش بزنیم، خوشحال باشیم، انگیزه بیشتر بگیریم و بگیم ببین تا اینجاشو به هدفت رسیدی، اون هدف بزرگتر رو هم می‌رسی، فقط باید کوشش کنیم. بنابراین اهدافمون رو در 2 بخش بنویسیم، کوتاه مدت و بلند مدت. سپس نکات دیگه که در نوشتن هدف همون مهم هست اینه که اهداف همونو در زمان حال بنویسید. به جای این که بنویسید من یک ماشین مورد علاقم رو میخوام بخرم و در فلان روز با همسرم برم بیرون، این رو به زمان حال بیاریم. فرض کنیم که موقع نوشتن فرض کنیم این اتفاق رخ داده، بنویسید الان روز فلان از ماه فلان ساعته 5 بعد از ظهر مثلا من ماشینی رو که میخواستم گرفتم، یک شاخه گل گرفتم، دارم میرم دنبال نامزدم که با هم دیگه بریم بیرون. همه هدفاتون رو به زمان حال بنویسین، چرا که قرار هر روز اینها رو بخونین. این بیشتر کمک میکنه که درونی بشه این هدف ها برامون. سپس در نوشتن هدف هاتون بر نکات مثبت تمرکز کنید. اگه که هدفتون این هست که اضافه وزنتون رو کم کنین، ننویسین که هدفم این هست که اینقدر وزن از دست بدم که دیگه چاق نباشم، یعنی رو نکات منفی من رو نکنین، بلکه به گونه بنویسین که قراره اینقدر وزن از دست بدم، ورزش کنم تا تندرست‌تر باشم و خوش‌اندام‌تر باشم. به گونه ای بنویسینشون که سرشار از انرژی مثبت باشه، نه نکات منفی. اگه سیگار رو میخوایم کنار بذاریم، به جای اینکه بنویسیم میخوام سیگار رو ترک کنم، میخوام بکوشم تا با ورزش و خوردن خوراکی‌های بهتر هم از به تندرستی خودم کمک کنم و سیگار رو هم بهش توجه نکنم. به هر حال به گونه‌ای بنویسید که بیشتر رو نکات مثبت کار کنه. این نمونه دومی درباره سیگار گفتم، زیاد شیوا نبود و خیلی به نیکویی بیان نشد، ولی به هر نکته رو متوجه شد. پس از اون بکوشین در راه اهدافتون با آدم‌های کامیاب یا موفق ارتباط برقرار کنید. کسایی که در اون راه گام گذاشتن، سربلند شدن، به نیکویی به سرانجام رسیدن. با اونها ارتباط برقرار کنید، ازشون بیاموزیم که چه کارهایی رو کردن، چه کارهایی بهشون کمک میکنه، به سخنانشون گوش بدید و انگیزه بیشتر بگیرید. در این راه از آدم‌های منفی باف دوری کنید. کر باشیم نسبت به سخنان منفی. شما هدفاتون رو اگه درست نیکو برگزیدین، حساب شده هست با معیارها و می‌بینین واقع‌گرانه هست بهش می‌رسین، سعی کنین به سخنان کسایی که همش مینالند و همش میگن نه تو که نمی‌رسید، بچه فلانی هم می‌خواد یه کاری بکنه، اون هم تصادف کرد و مرد و تو هم آخرش سرانجامی نداری، اصلا به این سخنان گوش ندید. کر باشین نسبت به این آدم‌های منفی باف. بعضی از افراد هستن همیشه مینالن. هر کاری که بخوایم بکنیم همش ایراد میگیرن و همش میگن نه به جایی نمی‌رسی. یک داستان هست که شاید هم شنیده باشین، میگه که 5 قورباغه داشتن با هم می‌رفتن توی یک جنگلی، یهو 2 تا از این قورباغه‌ها از این جمع می‌افتن توی یک گودال، گودال خیلی بلندی. بعد اون 3 قورباغه بالا وای میستن و همش میگن آه شما بیچاره شدین میمیرین دیگه، شما نمیتونین از این گودال بیان بالا. اون 2 قورباغه که پایین افتاده بودن هی تلاش میکردن که میکوشیدن بیان از این گودال بالا. دوتایی هی میپریدن، هی اونا هم از بالا میگفتن نه به جایی نمیرسین، هیچکی از این گودال بیرون نیومده. در نهایت یکیشون که دیگه خسته میشه و همون پایین حاضره که کوشش نکنه و بمونه و بمیره. ولی صدا قورباغا میگن یکیشون بالاخره با سرسختی تمام یکی از اون قورباغا اومد از گودال بیرون. اینا همه شگفت زده میشن و دنبال این قورباغه همینجور جفت میزنن و میدونن و میگن که تو چی شد در اومدی؟ ازش میپرسن بعد هیچ پاسخی دریافت نمیکنن. بعد میفهمن که این قورباغه کر بوده. یعنی اونا اون بالا هی بهش میگفتن تو میمیری، تو هیچی نمیشی، این اصلا نمیشنیده این حرفای منفی رو. فقط هدفش این بوده بیاد از این گودال بالا و بیرون اومده. اینجوری باشیم. نسبت به این انگیزه های منفی دوری کنیم، گوش ندیم و با مثبت نگرها باشیم و انگیزه بیشتر بگیریم. سپس فراموش نکنیم که خودمون باید به خودمون انگیزه بدیم. اگه جز اون افرادی هستیم که همش منتظریم دوستمون، عشق زندگیمون یا مادرمون، پدرمون، دوستانمون بهمون انگیزه بدن یا در کارخونه، در سر کار دیگران بهمون انگیزه بدن، این نیکو نیست. و این باعث میشیم که همیشه جز اون افراد باشیم، یه نفر ما رو همینجور هول بده که بریم به جلو، پیشرفت کنیم. نمیشیم. بالاخره یه جا که کسی هولمون نده، زیر اون سیلی که دارن رو به جلو میرن، میفتیم. خودمون باید بکوشیم که انگیزه رو در وجودمون به وجود بیاریم و حتی انگیزه‌ای باشیم برای دیگران. پس بهتر همینجا من اگه جز اون آدم های همیشه نالان هستم که بخوام همش منفی بگم، به خودم بیام بکوشم، تمرین کنم منفی بافی رو کنار بذارم، یه کاری انجام بدم و انگیزه هم به دیگران بدم. دیگر این که دیگران رو هم توی اهدافمون شریک کنیم. اگه که هدفتون این هست که باز همون مثال همیشگی و حاشیه مثلا ماشین رو میگیم، اگه هدفمون این هست که یه ماشین خیلی لوکس و مدل بالا بگیریم، توی این هدفمون این رو هم در نظر بگیریم که خب من یه همسایه دارم، زن و مرد پیری هن، اینا هفته یه بار میرن خرید، با سختی میان تو خونه شون، مسافت درازی رو میرم، با خودم پیمان ببندم که این ماشین رو که بگیرم هر هفته برم به خاطر خودم، به خاطر احساس و شادی خودم خریدهای اینا رو انجام بدم و براشون بهشون تحویل بدم. یا یک همچین کارهای دیگران رو تو هدفهامون شریک کنیم در راستای نیکوکاری. این بهمون انرژی بیشتر میده و گاهی وقتا به خاطر اینکه واقعا دوست دارین همچین کار رو برای یک کسی انجام بدین، شاید از خودتون از اون ماشینه بافن بزنید، ولی میگین ببینین پیرمرد زنه هنوز لازمه که من این ماشینه رو بگیرم، پس میخوام به هدفم برسم. بیشتر ممکنه بکوشیم. اینها یه سری نکاتی بود که به ما کمک میکنه هم هدفامون رو بهتر برگزینیم، هم چگونه بنویسیمشون که بهشون برسیم. توجه کنیم که درونی کردن هدف‌ها خیلی مهمه. یکی از شیوه هایی که مدت ها پیش در یه نسخی خونده بودم این بود که شخصی میخواست لاغر بشه، همراه با ورزش هایی که میکرد و رژیم خوراکی که داشت، اومده بود یک نگاره از یک اندام ایدئالش رو گذاشته بود، سر خودش رو هم عکسش رو چسبونده بود اونجا و هر روز به اون نگاه میکرد. نه اینکه فقط نگاه کنی هیچ کار نکنی لاغر نمیشه، ولی با اون اندیشیدن به اون براش درونی تر میشه که به این هدفش میرسه. خب جسار هدف که بسیار مهمه. نخست ما در شیوه مدیریت ایرانی یه نگاهی داشتیم به جهانبینی ایرانی درباره هدف و هدفمند بودن و سپس هدف رو باز کردیم که چطوری تو زندگی شخصیمون به کارش بگیریم و همین نکته ها رو میتونیم با یه مقدار بررسی کردن برای یه کار گروهی هم هدف‌های مشخصی رو تعیین بکنیم و برای یک سیستم مدیریتی داریم، اگه می‌خوایم یک مغازه‌ای داریم یا یک کارخونه‌ای داریم به شیوه مدیریتی ایرانی مثلا روش کار بکنیم، یکی از جزئیات‌ها با توجه به اهمیت هدف این بود که از این دستاوردهای روز هم که اینجا در موردش گپ زدیم بهره ببریم که هدف‌های خیلی مشخص و خوبی رو برای اون کسب و کارمون بنویسیم و تهیه کنیم. خب در اینجا به پایان این نشست آموزشی رسیدیم. براتون بهترین ها رو آرزو دارم. میکوشیم برای ایرانی بهتر و ایرانی آباد. پاینده ایران. تا درود دیگه. بدرود.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org